بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که در این زمینه باید روشن شود مسئله نسبیت حق و باطل است. آیا حق و باطل یک واقعیت اصیلن یا اعتباری و نسبی؟ امور واقعی در مقابل امور حقیقی و وهمی قرار گرفته، یعنی ما سه دسته امور داریم: حقیقی، واقعی، وهمی. امور حقیقی آن است که عینیت خارجی داره، امور وهمی آن است که حظی از وجود نداره. تخیلی بیش نیست. و اما امور واقعی میان این دوست واقعیت بهره ای از وجود دارد اما عینیت خارجی نداره. مثلا زوجیت اربعه یا ملکیت. ببینید، ملکیت یه امر واقعی است یا وهمی؟ قطعا یک امر واقعی است. اگر کسی چیزی را خرید مالک می شود، این ملکیت یک واقعیت است، قابل انکار نیست، توهم نیست، خیالم نیست. اما عینیت خارجی نداره، ولذا از امور واقعی شمرده میشه اصطلاحا، ولی از امور حقیقی شمرده نمیشه. امور حقیقی یعنی تحقق، یعنی تعین و عینیت خارجی داشتن. بسیار خوب، میریم سر همین امور واقعی. امور واقعی دو نوعن: اعتباری و غیر اعتباری. یعنی امور واقعی بعضیش امور اعتباری هن. امور اعتباری اموری هستن که جنبه نسبی دارن و جنبه اضافی دارن، یعنی با ملاحظه چیزی دیگری این واقعیت براش یافت شده، تأصل نداره، واقعیت هست اما تأصل نداره، بلکه جنبه اضافی و نسبی داره. امور اعتباری اینا را دلم میخواد گم نکنید، دارم تشقیق میکنم گم نشه. خود امور اعتباری هم که واقعی هستن دو قسمن، اعتباری محض و اعتباری انتزاعی. پس امور اعتباری، میگم امور واقعی سه قسم شد: امور اعتباری واقعی، اعتباری محض، واقعی اعتباری انتزاعی، و واقعی متأصل که تأصل و اصالت داره. به اعتبار مربوط نیست. حالا اعتباری محض آن است که صرفاً به اعتبار معتبر بستگی دارد، مثل زوجیت برای زن و شوهر، ملکیت برای مالک و شیء مملوک. این اعتباری است، اما اعتباری محض. اعتباری محض یعنی چه؟ به این معنا که عرف عقلا یا کسی که مقام اعتبار دادن دارد، مثل شرع، یا عرف عقلا یا شرع این اعتبار را به وجود میاره، یعنی اعتبار میکنه. مثلا شرع میگوید اگر مرد و زن این الفاظ را رد و بدل کردند و با این شرایط میشن زن و شوهر، این زوجیت را شارع اعتبار میکنه. و اگر چون که شوهر مثلا مرتد شد، این اعتبار را سلب میکنه. امر اعتباری محض اینجوریه، اعتبارش و سلبش به دست اون صاحب اعتباره. در شرایط خاصی اعتبار میکنه و در شرایطی همون را سلب میکنه. اینا رو میگیم اعتباری محض. اما واقعیتیست زوجیت، امر ملکیت هم اینجور. ملکیت از امور اعتباری محض، یعنی امور واقعی است، بازم اعتباری محض. در شرایط خاصی عرف عقلا یا شرع مقدس اعتبار ملکیت میکنه و در شرایطی این اعتبار را نمیکنه یا سلب میکنه اعتبار را. اینا رو میگن اعتباری محض. و اما اعتباری انتزاعی، اعتباری انتزاعی بستگی دارد به منشأ انتزاع. منشأ انتزاع مثل همین اربعه، چهار، عدد چهار، زوجیت برای عدد چهار، این امر اعتباریه. امر اعتباریه یعنی واقعیت داره. وهمی نیست، خیالی نیست. به شما ارشاد به این که حقیقی هم نیست. یعنی 4 تا سیب در خارج، اونی که در خارج عینیت دارد همون 4 تا سیبن، اما زوجیت چیزی نیست که تو خارج تحقق عینی داشته باشه. این اعتباری است، اما این اعتباری انتزاعیه. یعنی چون 4 تا جفتن زوجیت انتزاع شده و اعتبار شده، قابل سلب نیست. به اعتبار معتبر بستگی ندارد، به واقعیت خودش بستگی دارد. شما اگر میخواید زوجیت از 4 ببرید، یا یکی برو بیفزایید یا یکی از او کم کنید. ولی 4 تا 4 از زوج است. اینو میگن اعتباری انتزاعی. در مقابل اینها اموری هستن که تأصل دارن. یعنی جنبه نسبی و اضافی ندارن. و این تمام مصالحی است که شارع مقدس در تشریع احکام لحاظ کرده. اینا یه سری امور واقعیاتی است. مصالح و مفاسدی شرع و قانونگذار در نظر گرفته و طبق اون مصالح و مفاسد و قانون جعل و وضع نموده است. اینا یک واقعیات است. خود حکم شرعی اعتباریه، اما مصلحتی که زیر بنای حکم شرعه نه، اعتباری نیست. امور واقعیه متأصله، اصیله. فرض کنید، فرضه ها، چیزی که چیزی را حکم کرده به نجاست، نجاست حکم شرعیه، اسمش میذاریم حکم شرعی وضعی. در مقابل وجوب حکم تکلیفی مثل وجوب نماز و حج و روزه، اون حکم تکلیفیه. اما این طهارت، نجاست، صحت، فساد، ملکیت، اینا همه امور وضعی هستن، یعنی احکام وضعیه شرع هستن. احکام شرعیه اینا اعتباری هستن. چرا؟ چون وضع و رفعش به دست شارع هست. اما منشأ اینا امور واقعیه، اصیلن. یعنی یک مصالح واقعی که واقعیت داره، فرضی نیست، خیالی نیست. و چه بسا بعضیش ممکنه عینیت هم داشته باشه، ولذا یه چیزی رو گفته نجس، یه چیزی رو گفته پاک. در یک جا گفته کذا، این زیربنای احکام شرع تماما از واقعیاتن. دو نوع از مصلحت، مصلحت دو نوعه. گاهی مصالح قابل پیشبینی است برای همیشه. گاهی مصالح بستگی به زمان و مکان داره، ولی در عین حال مصلحت یه امر واقعی است. مثلا اگر شرکت تنباکو خطر و تهدیدی برای جامعه اسلامی است، این یه واقعیت یا نه؟ یه واقعیت از امور نسبی اضافی هم نیست، یه واقعیت اصیلی است. الان کیان اسلام و مسلمین در خطر قرار گرفته. خب اون وقت حاکم شهر حکم تحریم میکنه. این احکام حادثه و عمل حوادث الواقعه. پس علی حالن چه احکام و مصالح پیش آمد یا مصالح دائمه مثل وجوب حج و نماز و روزه و تحریم ربا و به شما رسید که حلیت بیع اینا، که اینا مصالح ثابته و دائمه ای دارن. بالاخره این مصالح احکام و زیر بناهای احکام همه یه امور واقعی و اصیل هن. پس اگر یک امور واقعی و اصیل هستن، یعنی همه حقن. حق یعنی واقعیت داره، تطابق داره. در مقابل باطل یعنی هیچ، هیچ، تباه، بیهوده. حق مقابل باطل. لذا ما رو این حساب، خوب دقت بفرمایید، رو این حساب ما نمیتوانیم حق را و باطل را از امور نسبی بگیریم. چون زیربنای تمام احکام شرع حق، یعنی یک واقعیت اصیلی است، امر نسبی نیست. اون وقت این واقعیت اصیل تغییر پذیر نیست. همین دیگه. ببینید وقتی که ما میگوییم به اینکه احکام شرع روی یک مصالح واقعیه مبتنی است، توجه کردید؟ خب آیا ممکن است این مصالح به عنوان امور نسبی مطرح بشه؟ یعنی ببینید، جایی که شرع گفته نجس، یک فقیه هم در فقاهتش اجتهاد کرده به این نتیجه رسیده که شرع مقدس ای را گفته نجسون، نجاست چه حکمیه؟ حکم وضعیه. این اعتباریست. منشأش چیه؟ منشأش اون خباثت واقعیست، یا به اصطلاح فرض کنید اون میکروب ها، اون آلودگی ها، هرچی هست، اونی که در واقعیت تحقق داره، او منشأ شده که شارع بگه نجسه. درست شد؟ یه فقیه دیگر به این نتیجه رسید که این پاکه، اگر بخوایم بگیم هر دو راست میگن، میدونی معنیش چیه؟ یعنی هم واقعیت اون خباثت داره هم نداره، بالاخره یا داره یا نداره. اگر شرع مقدس مسکر را حرام کرده، روی اون مفاسد واقعی است که درش هست. حالا اگر اون مذهب دیگر تحلیلش کرد، خب شما که میگویی هم حنفی راست میگوید هم جعفری راست میگوید، ما آخه داریم حساب دو دو تا چهار تا رو داریم میکنیم. ما بالاخره خمر هم حلال باشد هم حرام باشد و هر دو حق باشد، معناش این است که یه واقعیتی است نسبی، در صورتی که نسبی باشه اینا واقعیت اصیلن، اعتباری نیستن که، امور اعتباری نسبیه، اینو اعتباری نیستن گرچه واقعی هستن، اما واقعیت اصیل هن، اینا واقعیت اصیل نمیتونه نسبی باشه. بگیم خمر اون مفاسدی را، اون خباثت را که این فقیه گفته نجسه داره، ولی اون فقیه که گفته پاکه، نسبت به فتوای او این خباثت در خمر نیست. میشم چیزی گفت؟ مخصوصا بر مبنای ما، ما یعنی کی؟ یعنی شیعه. مکتب تشیع مبناش میدونین چیه؟ همه شما طلبه هستین، مبناش چیه؟ تصویب تخته هست؟ تخته. اصلا مبنای ما تخته هست. یعنی اگر دو فقیه اختلاف کردن، یکیشون قطعا خطا رفته. کل مجتهد مصیب ما نمیگیم، این خلاف مبنای ماست، رو همین بیانی که عرض کردم. چون احکام شرعیه یه زیربناهایی داره که این زیربناها اصالت داره، اعتباری نیستن. پس اگر دو فقیه اختلاف کردن، یکی از اینا به واقع رسیده، و چه بسا هیچ کدومشون به واقع نرسیده باشه. اما اینجور نیست که واقع تغییر کنه به اختلاف نظرها. هم این حق بگه هم اون حق بگه، اینا اینجور صحبت کردن ها من خواستم خوب روشن بشید، آماده بشید برای اینکه چگونه با اینجور حرفا مقابله کنید. امکان ندارد از دیدگاه مکتب تشیع دو مذهب، دو دین، حتی دو فتوا هر دو حق باشه. مگر حق نسبیه؟ خود این بنده خدا میگه من نمیخوام بگم حق نسبیه، چون بالاخره این مقدار درس رو درس خونده که میدونه مکتب تشیع مبنای تخته است و نمیتونه حق را نسبی بگه. اما آقا جان صرف این که من نمیگم حق نسبیه به چه درد میخوره؟ حرفت این معناش اینه. ما دو تا مثال اینجا زدیم، یک مثال از اصول، یک مثال از فروع، که چطور حق نمیتونه نسبی باشه. در مکتب اعتزال در صفات باری تعالی مسئله عدل و حکمت را مطرح می کنن. میگن خدا عادل است و حکیم. و برای اثبات حکمت، قدرت محدود میشه. یعنی یفعل ما یشاء، خوب دقت فرمودید، طبق تفاسیری که کردم خدمتون، یفعل ما یشاء یعنی در محدوده حکمت. پس حکمت محدود میکنه قدرت را. خداوند یفعل ما یشاء، اما گفتیم فاعل ما یشاء حکمته، یعنی یفعل ما تشاء حکمته. این مکتب اعتزال که میخوان حکمت خدا را بسط بدن، در نتیجه قدرت محدود میشه به حکمت. اشاعره، مکتب اشاعره اومدن گفتن قدرت نامحدوده، یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، لا یسأل عما یفعل. خدا در کاراش هیچ مسئولیتی در کارش نیست. چرا؟ در کار خدا معنا نداره. با کمال صراحت ابوالحسن اشعری میگوید شخصی که مؤمن است، خدا خواست این مؤمن باشد. در کتابش که من دارم، کتابش 3 از کتابهای معتبرش من دارم که به قلم خودشه، میگه کسی که مؤمن است، خدا خواست این مؤمن باشد و او را هم روز قیامت به جهت ایمانش به بهشت میبرد. و کسی که کافر است، خدا خواست او کافر باشد و روز قیامت هم به سبب کفرش او را به جهنم میبرد. چرا؟ میگه به تو چه؟ خلاص، یفعل ما یشاء، لا یسأل عما یفعل. تو کار خدا چرا نباید گفت؟ صاف این حرفش. خیلی خوب، اون وقت مکتب اشاعره میان قدرت را بست میدن، پس نامحدود میکنن قدرت را. قدرت را که نامحدود کردن، لازمش اینه که مسئله حکمت و عدل را زیرا بشه میزنن. میگن ظلم از من و تو قبیحه، از خدا نه. بابا اینو تو خواستی کافر باشه، خب چرا جهنمش میبری؟ این ظلمه. خب میگه باش، ظلم از من و تو قبیحه، نه از خدا. صافی حرفا رو میزنن ها. در نتیجه حکمت را عذرشه میخوان، عدل الهی را عذرشه میخوان، میگن خدا حافظ. بسیار خوب. حالا آقای محترم، شما که میگویی هم مکتب اعتزال هم مکتب اشعری، خوندم براتون عبارتش دیگه، هر دو حق میگوین. حالا در نتیجه خدا عادل و حکیم هست یا نیست؟ خدا قدرتش محدود به حکمت هست یا نیست؟ آخه آدم چشمش هم بذاره و لب به گشایت که هنر نیست. هر کسی میتونه هر چی دلش میخواد حرف بزنه، اما رو اصول مبانی صحبت کن. تو که میگی هم اشعری درست میگه، همینطوری سربسته ها، و هم معتزلی. خب حالا در نتیجه سوال میکنیم، این یکی از اصول معارفه و در رابطه با شناخت صفات جمالیه الهی است. بالاخره خدا عادل و حکیم هست یا نیست؟ خدا قدرتش محدود یا نامحدود، یعنی محدود به حکمت هست یا نیست؟ چی جواب میدی؟ من شوخی میکنم با حضرت علی، اونا نیاز به دفاع ندارن، خودشون تا اونجا که دلشون خواسته حرفاشون رو زدن. اجازه بدین حالا ما روی فرض داریم صحبت میکنیم. عرض کنم کتاباشون الان هست و در جلد سوم التمهید اگه خواسته باشید من این مباحث مفصل نوشتم با ذکر منابع و مصادر. اینا هم مطرحه و این آقا هم خودش قشنگ این مطالب رو میدونه. سربسته و دربسته نباید صحبت کرد. یک مثال هم از فروع میزنیم که میگه این اختلاف ها بر سر اختلاف فهم ها از دین است، اختلاف برداشت ها از دین است. پس اینجور نیست که یک جعفری به یک حنفی بگوید تو بر باطلی، یا یک حنفی به جعفری یا مالکی بگوید تو بر باطلی و من بر حقم. بسیار خوب، خیلی خوب، یه حرف سربسته و دربسته است. میگیم اینو پیادش کن، این حرف را پیاده کن. کلیگویی که هنر نیست، پیاده کن. میریم تو مسئله وضو. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. این قرآن دیگه. آیه قرآن است. فقه سنی میگوید این و ارجلکم الى الکعبین، این عطف به ایدیکم، پس معناش میشه اغسلوا فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و ارجلکم الى الکعبین. ولی زا پا را باید شست. بسیار اینو فقه سنی میگوید. فقه شیعی میگوید خیر، این و ارجلکم عطف به رؤوسکم، رؤوسکم و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. پس عطف به رؤوسکم که هست باید مسح رجلین بشه. ببینید دو فهمه، دو برداشته از یک دونه آیه. خب این نکته رو به شما بگم، چه ارجلکم بخوریم چه ارجلکم بخوریم فرق نمیکنه، حواستون جمع باشه. آخه بعضیا اینا که عوامل ملا محسن میخونن و نحوه ابتدایی خیال میکنن اگر و ارجلکم بخونیم حرف سنی ها درسته و اگر و ارجلکم بخونیم حرف شیعه ها درسته. نه، چه و ارجلکم بخونی چه و ارجلکم بخونی هم مطابق مذهب سنی ها ممکنه باشه هم مطابق مذهب شیعه بشه، در اینجا فرق نداره. علت چه الان به شما میگم. اگر ما و ارجلکم بخونیم، آخه فقسلوا وجوهکم و ایدیکم وقت وامسحو به رؤوسکم، وقت این و ارجلکم که به نسبه، این شیعه که میگوید عطف به رؤوسکمه میگه این عطف به محله. و سرش هم این است که این امسحو خودش متعدیه، با این با ضرورتی ندارد جز برای افاده این که مسح کامل سر لازم نیست. پس در واقع مسح خودش فعل متعدی است، پس این با نادیده گرفته شده. وقتی نادیده گرفته شده ارجلکم که منصوبه این عطف به محله. پس فقه شیعه که مسح میگه و عطف به این میگه به نسبم بخونی همینه میگه. اگر به جر بخونی و ارجلکم، همون فقه سنی که میگه عطف به ایدیکمه میگوید این جر، این جر به جواره، یه قانونی است در علم نحو که با اینکه معطوف بر چی دیگره اما چون همسایش مجروره این مجرور شده. اینم یه قانونی است در نحو. پس اینو بدونید، چه معطوف چه مجرور بخونیم چه منصوب بخونیم در مسئله تفاوت نداره. عمده اختلاف فهمه، اختلاف برداشت از این آیه است. فقه سنی میگوید این بالاخره معطوف است بر ایدیکم، فقه جعفری میگوید این عطف است به رؤوسکم. او میگوید یجب غسل الارجل، این میگوید یجب مسح الارجل. خب این دو فهم، دو برداشت. حالا هر دو راست میگن؟ اختلاف فهمه؟ میتونیم بگیم هر دو راست میگن؟ میتونیم بگیم هر دو حق میگن؟ آیا خداوند وقتی این آیه رو بر پیغمبر اکرم فرستاد مرادش کدام بود؟ مراد خدا که خود متکلمه اینو خاصه عطف به ایدیکم بکنه یا به رؤوسکم بکنه؟ به یکی اندوتا دیگه، به هر دو که نمیشه عطف باشه که. بالاخره یا عطف بر اونه یا عطف بر اینه. پس ببینید، نه در اصول نه در فروع ما اصلا نمیتونیم این مسئله این که هر دو راست میگن را پیاده کنیم، مقدورمون نیست. حالا اینجا شما ممکن از من بپرسی که خب حالا اگر این اختلاف برداشت ها هست، این اختلاف فهم ها هست، اینا بالاخره راه تشخیص حق از باطل، صحیح از سقیم هست یا نیست؟ ما بحث دیروزمون چی بود؟ این بود که هست. همین الان مکتب اعتزال در قرن چهارم قتل عام شد، لذا حاکمیت عقل بر جامعه اسلامی به کلی نابود شد و سر انحطاط جامعه اسلامی از هم وقت شروع شد، ولذا تمام جهان تسنن تابع مکتب اشعریان بالاجبار. خیلو. اما حالا یعنی جامعه تسنن امروزه از زیر بار این قید تحمیلی خودش رها ساخته، الان مکتب اعتزال حاکم است و اساسا مکتب اشعری را به کلی غیر معقول می دونن. تمام نوشته های و مفسرین و نویسندگان اهل سنت الان همه رو همین منوال دارن حرکت میکنن، از احمد امین مصری گرفته، بیشم اشهد که رافعی گرفته، فی ظلال صد قطب گرفته، شیخ محمد عبدو گرفته، مراغی گرفته، تمام این نویسنده های بزرگ مصری و شاخصه های علم و فقاهت حتی و مکتب های کلامی الان در عالم تسنن همه به مکتب اشعری ریشخند میزنن، میگن خدا حافظ بر پیکارت. مکتب اعتزال الان داره میاد تو میدون جون گرفته. و اما در همین مسئله وضو، همین شیخ محمد عبدو در تفسیر المنار نگاه بکنید، میگوید اگر فقه تسنن بخواهد روی این آیه استفاده کند و برداشت کند که این عطف بر ایدیکم خطا رفته، چون عطف با فصل به اجنبی در لغت عرب لا یجوز. آخه اون جمله تمام شد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، خلاص شد کلام، جمله نو شروع شد، وامسحوا برؤوسكم. وقت این و أيديكم بخواد عطف به اونجا باشه، عطف با فصل به اجنبی، این در لغت عرب اصلا جایز نیست، ولذا میگه ما باشیم و آیه قرآن فقه تشیع درست میگه، صریحاً تخطئه میکنه فهم اهل تسنن را راجع به این آیه، راجع به این مسئله فقهی. و همتین مفسرین بعدش که اومدن ببین حق خودش روشن میشه. میگه ولی ما با قطع نظر از این آیه اجماع سلف است که غسل میکردن ارجل را ما میکنیم، اما آیه میگه مسح. ولذا حق همیشه خود نماز. پس میخوام اینو من اینو معترضه گفتم برای اینکه بدونید که هیچ وقت حق و باطل مشتبه نمیشن، بالاخره روشن میکنه خودش رو، همیشه روشنه. یعنی لذا ما با این مثال ها و از این جور مثال ها زیاد میتونیم ما بزنیم. یعنی همه شرع اصولا و فروعا عرض کردم زیربنایی دارد که واقعیت اصیل است، نسبی نیست. وقتی نسبی نبود معنا نداره که حق گوناگون شود، حق تجزیه شود، همه حق گو باشن، اینا معنا نداره. خب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.